بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امدادگران لاشه ی هواپیمای مسافربری مفقود شده در اندونزی را پیدا کرده. 100 سرباز مالزی به مرز لبنان و اسرائیل اعزام شده. محمد خاتمی خواستار حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق تدبیر و هزینه‌های کمتر شد. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با دومین روز از ماه ژانویه سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما با مجموعه گزارش هایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز هم از بهروز کارونی. آقای کارونی بامداد خوش.
بامداد شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشد.
آقای کارونی، خبر رسیده که امدادگران لاشه هواپیمای مسافربری رو که بیش از 90 مسین که مسافر و خدمه داشته در اندونزی پیدا کردن. این هواپیما از دیروز مفقود شده بود.
بله، این هواپیما که بوئینگ 737 بوده در ارتفاعات جزیره سولاویسی لاشه اون رو امدادگران پیدا کردن و مترق به یک شرکت هوایی به نام آدام بوده. تا حالا گفته میشه که حدود 90 سرنشین اون کشته شده.
مالزی هم گویا سربازان اینو برای حفاظت از صلح به مرز اسرائیل و لبنان اعزام کرده.
همینطوره، مالزی در شرایطی 100 سرباز خودش رو به مرز لبنان و اسرائیل اعزام کرده در چارچوب ماموریت نظارت بر صلح سازمان ملل متحد که تل‌آویو قبلا با اون مخالفت کرده بود، ولی اخیراً مواضعش رو نرم‌تر کرده در قبال این موضوع. البته این رو هم باید گفتش که قرار هست تا دو هفته آینده 160 سرباز دیگر این کشور یعنی مالزی برای نظارت بر صلح در مرز لبنان و اسرائیل اعزام بشند. نیروی ناظر صلح سازمان ملل متحد پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان در تابستان گذشته در مرز این دو کشور مستقر شده بود. قبلا هم نجیب رزاق وزیر دفاع مالزی آمادگی این کشور رو برای افزایش شمار نیروهای خودش در مرز لبنان و اسرائیل اعلام کرد.
و آقای خاتمی خواستار حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق تدبیر شده تا ایران هزینه‌های کمتری رو بپردازه. درست آقای کارونی؟
بله، آقای خاتمی در این مورد با ابراز امیدواری به این که طرفین درگیر در این پرونده هسته‌ای ایران در خود ایران و همینطور شورای امنیت با اتخاذ تدابیر، عقلانیت، دید دراز مدت و با هزینه های کمتر اون رو پیش ببرن، گفته که در زمان ریاست جمهوری خودش معتقد بوده که با کمی تأمل و سیاست های نرم پرونده هسته ایران قابل حل. در این حال رئیس جمهوری سابق ایران پیشبینی کرده که امکان داره در مراحل بعدی پس از تصویب قطعنامه‌ای که اخیراً علیه جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت هسته‌ایش صادر شد، شرایط سخت‌تری نیز پیش بیاد. در حقیقت میشه گفتش که آقای خاتمی همانند آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی نژاد در زمینه پرونده هسته‌ای ایران داره پیش میبره رضایت ندارند و بنهای گوناگون این نارضایتیشون رو ابراز کردند.
و در عراق سال 2006 یکی از سال‌های پرکشتار بوده.
بله، سال 2006 برای عراقی ها خوشایند نبوده، چون که بیش از 16,000 عراقی غیر نظامی سرباز و پلیس در این سال کشته شدند. ضمن اینکه در ماه دسامبر گذشته مقامات وزارت کشور عراق گفتند که 1,930 غیر نظامی عراقی هم کشته شدند.
با تشکر از شما آقای کارونی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی هم رسوندید. و در مجله بامدادی رادیو فردا، پیام سال نو جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، گزارشی از پریچهر فرزان. چالش های بنکمون، دبیر کل تازه سازمان ملل متحد، گزارشی از نیوشا باقراتی. آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت، گزارشی از شهرام میریان. سرکوب مطبوعات، آزادی بیان و سانسور در ایران ادامه دارد. گزارشی از شیرین فامیلی. در کنار گزارش‌های گوناگون بیشتر در این مجله بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران را برای شما ورق می‌زنیم و با فریبرز غریب یادی از بازی‌های جام جهانی فوتبال آلمان خواهیم داشت. با رادیو فردا بمانید. رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت آغاز سال نو میلادی در پیامی به مردم آمریکا گفت: ما در سال گذشته هم به هدف‌های مهمی دست یافتیم و هم با چالش‌های تازه‌ای روبرو بودیم. گزارشی از پریچهر فرزام.
رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود به مناسبت نخستین روز سال جدید میلادی سال 2007 گفت: ما در سال گذشته هم به هدف‌های مهمی دست یافتیم و هم با چالش‌های جدیدی روبرو شدیم. در شروع سال جدید ما با اعتماد به قدرت روحی آمریکا، اطمینان به اهداف خیش و ایمان به پروردگاری که همه ما را آزاد خلق کرده است، سال جدید را آغاز خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود به این مسئله اشاره کرد که رشد اقتصادی آمریکا بیش از هر کشور صنعتی دیگری در جهان شکوفایی یافته است. پرزیدنت بوش سپس گفت: در سال گذشته میلادی آمریکا به مأموریت خود، یعنی مبارزه با تروریسم، پیروزی در آن و گسترش آزادی در مقام جایگزین خودکامگی همچنان ادامه داد. شکست تروریست‌ها و افراط‌گرایان چالش زمان ماست و ما به صدای تاریخ با اطمینان پاسخ خواهیم داد و برای آزادی بی تردید پیکار خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: در سال جدید ما همچنان در سیاست تهاجمی خود علیه دشمنان آزادی خواهیم ایستاد. برای پیشبرد امنیت کشورمان و همکاری در جهت عراقی آزاد و یکپارچه. رئیس جمهوری آمریکا سپس در خاتمه پیام سال نو خود از مردان و زنانی که در لباس سربازی به کشور خود آمریکا خدمت می‌کنند سپاسگزاری کرد.
پیام سال نو پرزیدنت بوش. پریچهر فرزام گزارش می‌داد. دیروز همزمان با شروع سال 2007 میلادی، دبیرکل تازه سازمان ملل متحد نیز کار خود را رسما آغاز کرد. به اعتقاد ناظران سیاسی، بن کیمون، سیاستمدار 62 ساله کره جنوبی که در صدر بزرگترین سازمان بین المللی جهان قرار می‌گیرد، با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود. عملکرد آقای بن در مدیریت و اعمال در سازمان ملل متحد زیر ذره‌بین کشورهای عضو و خصوصا ایالات متحده آمریکا قرار دارد. گزارشی از نیوشا بغراتی.
واشنگتن و بسیاری دیگر از اعضای سازمان ملل از مدیر کل جدید انتظار دارند تا با وسواس و دقت نظر بیشتری به امور مدیریتی بپردازد. طی دوران ریاست کوفی انان، مسائلی از قبیل برنامه نفت در برابر غذای عراق به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران صدمات زیادی به کلیت این سازمان وارد کرد. تحت برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل به عراق اجازه داده میشد تا نفت خود را در بازارهای جهانی با غذا و دارو مبادله کند. این برنامه به دلیل فساد مالی در سال 2003 لغو شد. بن کی‌مون با اشاره تلویحی به اینکه از چالش‌های پیش رو مطلع است، در کنفرانسی خبری در ماه دسامبر گفته بود که هدفش بازگرداندن اطمینان به سازمان ملل متحد است. سکات استنزل، سخنگوی کاخ سفید که کشورش بزرگترین حامی اصلاحات در سازمان ملل به شمار می‌آید، روز یکشنبه گفت: آقای بن کارش را در زمانی آغاز می‌کند که سازمان ملل با چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری مواجه است. وی افزود: ایالات متحده به رهبری بن کی‌مون برای هرچه پیشتر بردن اصلاحات در سازمان ملل اعتماد دارد. یکی از چالش‌های دیگری که آقای بن با آن مواجه است، توسعه شورای امنیت و افزایش تعداد کشورهای عضو محسوب می‌شود. شورای امنیت در حال حاضر دارای 15 عضو است. به اعتقاد اکثر اعضای سازمان ملل، ترکیب فعلی قدرتمندترین بخش اجرایی این سازمان بازتاب دهنده مقتضیات سال 1945 است و نه قرن 21. طرحی که با اختلاف نظر میان 5 عضو دائم شورای امنیت مواجه است. دبیرکل تازه سازمان ملل علاوه بر مشکلات درون ساختاری با انبوهی از پرونده‌های گوناگون از کشورهای مختلف نیز مواجه است. جنگ عراق، درگیری‌های اسرائیل فلسطینی، خشونت‌های دارفور سودان و دو پرونده اتمی پیونگیانگ و تهران در میان مهمترین این مشکلات هستند. مبارزه با فقر، ایدز، سوء استفاده از کودکان و گرمایش زمین نیز در زمره دیگر مسائل عمده است که بان کی مون 62 ساله از امروز با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد.
چالش‌های دبیرکل تازه سازمان ملل متحد نیوشا بغراتی گزارش می‌داد. قانون اساسی اتحادیه اروپا، بحران خاورمیانه، مسئله هسته‌ای ایران، اوضاع در افغانستان و کوسوو و بالاخره مسئله انرژی در اروپا از جمله موضوعهای اصلی است که آلمان در نظر دارد به عنوان رئیس نوبتی شورای اتحادیه اروپا به آنها بپردازد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
با آغاز سال نوی میلادی، ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا به مدت 6 ماه در اختیار آلمان قرار گرفت. اگرچه صدر اعظم آلمان و وزیر خارجه‌اش پیش از این گفته بودند که برای حل مسائل اتحادیه اروپا و نیز مشکلات جهانی نباید از آلمان انتظار معجزه داشت، ولی این دو تاکید کردند که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند روی آلمان به عنوان یک میانجی راستین حساب کنند. آینده ناروشن قانون اساسی اتحادیه اروپا اولین مسئله است که رویاروی آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا قرار دارد. پس از رد قانون اساسی اتحادیه اروپا، ابتدا از سوی فرانسوی‌ها و سپس هلندی‌ها در 2 سال پیش، سرنوشت این قانون با مخاطرات جدی روبرو شد. برخلاف دیگر اعضای اتحادیه اروپا، بریتانیا و لهستان هم تاکنون متن قانون اساسی را تصویب نکردند. از آنجا که روسیه تامین کننده اصلی انرژی در اروپا است، برقراری مناسبات میان این اتحادیه و روسیه نقش بارزی بازی می کند. از این رو آلمان مایل است که هرچه زودتر یک پیمان تازه دوستی و همکاری میان روسیه و اتحادیه اروپا به امضا برسد. آغاز حرکتی نوین برای فعال کردن طرح صلح موسوم به نقشه راه میان اسرائیل و فلسطین اولین مسئله خارجی اتحادیه اروپا است که آلمان در نظر دارد به آن بپردازد. اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران، مسئله‌ای که تاکنون حل نشده باقی مانده، و نیز اوضاع افغانستان و آینده کوسوو در بالکان دیگر موضوعهایی است که در دستور کار ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا قرار دارد. همین مسائل به اضافه اوضاع عراق هم قرار است روز پنجشنبه این هفته در دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با جورج بوش در واشنگتن مورد بررسی قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:12:55 از همراهی شما در مجله بامدادی رادیو فردا سپاسگزاریم. اگر هنوز روزنامه مورد علاقه تان را از پیشخانه روزنامه فروشی ها نخریده اید، به همکارم شاهین بشیری گوش کنید که روزنامه های امروز ایران را برای شما ورق می زنه.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از دیدار احمدی نژاد و قالیباف دو رقیب راستگرا خبر داده است. به نوشته این روزنامه، نهاد ریاست جمهوری ظرف هفته گذشته به محلی برای رایزنی‌های شهری رئیس جمهور و تعدادی از متنفذین حوزه شورا و شهرداری تبدیل شده بود. اعتماد نوشته که روز پنجشنبه و در اولین دیدار، محمود احمدی نژاد به درخواست شهرداری تهران میزبان محمد باقر قالیباف شد تا طی نشستی که گفته می شود بیش از 1 ساعت به طول انجامید، مسائل مبتلا به شهر و روابط فیما بین شهرداری و دولت مورد بررسی قرار بگیرد. روزنامه جوان در گزارشی با عنوان بایدها و نبایدهای هسته‌ای در فرصت 60 روزه نوشته که ضرب العجل 60 روزه شورای امنیت در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران، تدوین راهکار مناسب برای برداشتن گام بعدی به منظور ارائه یک سیاست هسته‌ای معقول و متناسب با منافع ملی را اجتناب ناپذیر ساخته است. این روزنامه به نقل از محمد دهقان، یکی از اعضای کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، نیز به مقامات کشور توصیه کرده تا اظهارات تحریک آمیز را در این وضعیت حساس کنار بگذارند، چرا که ممکن است با استناد به حرفهای دولت مردان جمهوری اسلامی بر شدت محکومیت‌ها افزوده شود. روزنامه جامعه جمع متن نامه محسن رضایی خطاب به گروه‌های موسوم به اصولگرایان را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، فرمانده سابق سپاه پاسداران در این نامه ضمن بررسی انتخابات اخیر بر شکست دولت در آن تأکید کرده است. رضایی فاصله گرفتن از نخبگان اعم از دانشگاهی، مراجع تقلید، دانشمندان، هنرمندان و شخصیت‌های سیاسی را از ضعف‌های دولت احمدی نژاد ذکر کرده و ضمن تقبیح فرافکنی دولت نسبت به مشکلاتی از قبیل تورم و گرانی، برخی از مسئولان دولتی را به ماجراجویی در سیاست خارجی متهم کرده است. روزنامه حیات نو از استعفای رئیس اتحادیه نانوایان خبر داده و نوشته که یک ماه پس از ابلاغ نرخ‌های جنجالی نان، اتحادیه صنف نانوایان این روزها با استعفای رئیس آن در بلا تکلیفی به سر می‌برد. این روزنامه از قول آریافر، یکی از اعضای این اتحادیه، نوشته پنجم دی ماه سال جاری زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه نانوایان بود، اما به دلیل مشکلاتی که درباره تعیین نرخ نان پیش روی این صنف قرار گرفت به تأخیر افتاده است. به گفته این عضو اتحادیه نانوایان ایران، از 27 نامزد معرفی شده از سوی اتحادیه نانوایان برای عضویت در هیئت مدیره این اتحادیه، تنها صلاحیت 18 نفر توسط هیئت عالی نظارت بر واحدهای صنفی تایید شده است. حیات نو همچنین به نقل از کرمی، یکی دیگر از معاونان این اتحادیه، نوشته که تصمیم گیری درباره قیمت نان از دست هیئت مدیره نانوایان خارج شده و در دست وزارت بازرگانی است.
گزیده مطالب روزنامه‌های امروز ایران را شنیدید. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی و داخلی مدافع آزادی مطبوعات و بیان، سانسور و توقیف نشریات و رسانه‌ها در یک سال گذشته در ایران افزایش چشمگیری داشته است. مدیر عامل خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به این مسئله می‌گوید این روند موجب عقبگرد در حوزه رسانه‌ای ایران شده است. شیرین فامیلی:
توقیف، افزایش محدودیت‌ها و در نتیجه فضای خودسانسوری حاکم بر نشریات و رسانه‌ها در یک سال گذشته واکنش صاحبان رسانه‌ها را به دنبال داشته است. مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری نیمه رسمی کار ایران ایلنا، میگوید از نظر برخی مدیران دولتی، رسانه‌های متعدد با شیوه‌های اطلاع رسانی کنونی مورد نیاز کشور نیستند و از این رو به دلیل محدودیت‌هایی که از بیرون بر رسانه‌ها اعمال می‌شود و به دلیل، به گفته او، خوف و هراسی که برخی رسانه‌ها با آن مواجه هستند، نوعی خودسانسوری بر رسانه‌های کشور حاکم شده که این موضوع در یک سال اخیر تبلور بیشتری داشته است. مدیرعامل ایرنا بی‌توجهی و بی‌اعتقادی از مدیران فرهنگی به توسعه کمی و کیفی مطبوعات و رسانه‌ها را موجب عقبگرد ملموس در حوزه توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای دانسته و می‌گوید در طی سال گذشته نه تنها در این بخش گامی در جهت توسعه برداشته نشده، بلکه دستاوردهایی که جامعه در سالیان گذشته در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای به آن دست یافته بود نیز رفته رفته رنگ باخته و از اساس رغبتی برای تداوم فعالیت جدی نه برای برنامه ریزان و نه برای فعالان رسانه‌ای وجود ندارد. در سال گذشته بر اساس گزارش نهادهای بین المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، توقیف پی در پی نشریات نیز ادامه داشته و برخی از این نشریات هنوز در توقیف به سر می‌برند و هیچ اقدامی از سوی مسئولان برای آزادی آنها صورت نگرفته است. از جمله 4 ماه است که ماهنامه فرهنگی سیاسی و اجتماعی نامه در توقیف به سر می‌برد و هنوز هیئت نظارت بر مطبوعات که درخواست توقیف این نشریه را داده، مدارک و اسناد خود را به دادسرا ارائه نکرده است. به همین دلیل هم آنگونه که محمد علی دادخواه، وکیل ماهنامه نامه، میگوید دادسرا نمیتواند نسبت به آزادی انتشار ماهنامه نامه بر اساس قانون اساسی تصمیم گیری کند. در پاره از محافل مطبوعاتی ایران گفته می شد که ماهنامه نامه به دلیل انتشار سروده از سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس ایران، در شماره 48 این ماهنامه 4 ماه پیش توقیف شد. سیمین بهبهانی آنگونه که خود بارها گفته است، این شعر را تحت تأثیر تلخکامی های جنگ ایران و عراق در نوروز 1364 سروده است و کتابی که این سروده در آن گنجانده شده دو بار بر اساس مجوز وزارت ارشاد اسلامی تجدید چاپ شده است اما هنوز سرنوشت این ماهنامه روشن نیست.
سرکوب آزادی مطبوعات و آزادی بیان در ایران، همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
تا یه چند ماه گذشته بحث خودروهایی که ناگهان آتش می‌گیرند و در بسیاری موارد سرنشینان خود را به کام مرگ می‌کشانند به یکی از مباحث داغ روز در ایران تبدیل شده است. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، بیشتر این خودروها پژوی 405 تولید شرکت ایران خودرو بوده است. ایران خودرو در پاسخ میگوید که مشکل فنی در موتور این اتومبیل ها برطرف شده و به همین علت نیازی به توقف تولید این اتومبیل ها نیست. گزارشی از نیوشا بغراتی.
به گفته محمد رویانیان، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایران، طی 6 ماهه نخست سال 1385 در حدود 700 دستگاه خودرو در شهر تهران دچار حریق شدند که 70% از آنها تولید ایران خودرو بودند. 40% از این ماشین‌ها به گفته پلیس راهنمایی رانندگی پژوی 405 بودند. آقای رویانیان در ادامه گفت که این حوادث حدود 300 قربانی اعم از کشته و مجروح بر جای نهاده. وی تصریح کرد که پلیس مصمم است مسئله امنیت این خودروها را با جدیت دنبال کند. مسعود مهاجر، کارشناس مسائل حمل و نقل، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که هنوز علت اصلی این آتش سوزی ها مشخص نشده است.
آماری که از طرف نیروی انتظامی منتشر میشه شامل این هست که در حوادث رانندگی کشته شدن بر اثر آتش سوزی خودروها بوده که اون خودروها 40%شون 405 بودن. این هنوز به اثبات نرسیده که دقیقاً این آتش سوزی ها به خاطر نقص فنی بوده یا بر اثر تصادفات یا نوع تصادف منجر به آتش سوزی شده. میدونید که در ایران تصادفات بسیار از نرم های جهانیش بیشتر هست و در نتیجه ما انواع تصادفات و بازتاب های اون اگر بررسی بکنیم به موارد زیادی برمیخوریم که دلایل ثانویه باعث مرگ سرنشینان خود رو میشه.
به گفته مسئولین ایران خودرو، مسئله نقص فنی ماشین‌های تولیدیش که مربوط به سیستم سوخت این خودروها بوده برطرف شده و در اتومبیل‌های تولیدی امسال سال 85 چون این ایرادی دیگر وجود ندارد. مهدی قاسم، مدیر بازاریابی ایران خودرو، میگوید نه ایران خودرو و نه پلیس هیچ گزارشی مربوط به نقص فنی در خودروهای تولیدی امسال دریافت نکردند و به همین دلیل ثبت نام از متقاضیان ادامه خواهد یافت. مسعود مهاجر:
من فکر میکنم این مسئله خودروهای پژو 405 مسئله است که از ابعاد فنی فراتر رفته. در حقیقت یه مدت بگو مگوهایش داخل سازمانهای مختلف که تقریبا هیچ کدومشون به اثبات نرسیده، ضمن این که ایران خودرو وجود اون نقص فنی در تعدادی حدود 70 تا 90 هزار تا از این خودروها که در سالهای قبل ساخته شده اند تایید میکنه و تا حالا هم حدودا 70 هزار دستگاه از اینها برگردانده شده و اصلاح شده.
شرکت دولتی ایران خودرو سالانه در حدود 550 هزار اتومبیل تولید می کند و پژوی 405 در زمره پرفروشترین خودروهای ایران به شمار می آید.
نیوشا بغراتی گزارش می داد. ماجرای فیلم منتشر شده از حضور اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی، در یک مراسم رقص در ترکیه به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. بهروز کارونی:
فیلم حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ابتدا در خبرگزاری ایران نیوز انتشار یافت. این خبرگزاری که به گفته برخی رسانه‌های خبری به طرفداران محمد باقر قالیباف شهردار تهران نزدیک است، اقدام معاون محمود احمدی نژاد را که برخلاف توصیه رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در ترکیه انجام گرفته بود، مورد پرسش و انتقاد قرار داد. با شکایت اسفندیار رحیم مشایی، مدیر عامل و دبیر گروه سیاسی خبرگزاری ایران نیوز بازداشت شدند، اما در پی موج انتقاد از این بازداشت این دو آزاد شدند. در این میان خبرگزاری فارس به نقل از آنچه که یک منبعی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد نامید نوشت: فیلمی که این روزها درباره حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در یک مراسم خلاف موازین اسلامی در ترکیه مطرح است، یک فیلم مونتاژ شده میباشد. این منبع آگاه افزود انتشار یک فیلم مونتاژ شده پس از 15 ماه از یک فتنه حکایت می کند. این منبعی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرد عده‌ای با چنین اقداماتی که ظاهراً رنگ و بوی اصولگرایی دارد می‌خواهند از دولت انتقام بگیرند. این در حالی است که عماد افروق رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته است منتظر واکنش شایسته رئیس جمهور به حضور معاون خود در مراسم رقص در ترکیه است. همچنین سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره عکس‌العمل نمایندگان به حضور معاون محمود احمدی نژاد در جلسه رقص و آواز زنان در ترکیه گفت جمعی از نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه مجلس در صحن علنی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تذکر خواهند داد. آقای ابوطالب همچنین افزود کمیسیون فرهنگی مجلس مشغول تهیه گزارشی از تخلفات و سوء مدیریت‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که روز سه‌شنبه در این کمیسیون قرائت می‌شود.
در اینجا یادآوری می‌کنم آقای اسفندیار رحیم مشایی از آقای عماد افروق و سعید ابوطالب دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است. گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. ورزش دوستان، نوبت شما فرا رسید. بازی‌های جام جهانی فوتبال آلمان در سال 2006 تب فوتبال را در جهان و خصوصا در ایران به بالاترین حد خود رساند. فریبرز غریب ما را به این بازی‌ها می‌برد.
دنیای ورزش.
برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی در کشور آلمان به نظر بسیاری از کارشناسان بزرگترین رویداد ورزشی سال 2006 میلادی بود. 31 تیم صعود کننده به دور نهایی این بازی‌ها به اضافه آلمان میزبان 32 تیمی بودند که در 8 گروه 4 تیمی رقابت‌های خود را از روز 9 ژوئن 2006 19 خرداد ماه سال جاری آغاز کردند. در این روز تیم ملی فوتبال آلمان در ورزشگاه شهر مونیخ بازی افتتاحیه را در مقابل تیم کاستاریکا برگزار کرد که با نتیجه 4-2 به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال ایران هم که سومین حضور خود را در دور نهایی مسابقات جام جهانی تجربه می‌کرد، در گروه دی یا گروه چهارم در کنار تیم‌های مکزیک، آنگولا و پرتغال بازی‌های خود را انجام داد. ایران با 2-3 در مقابل مکزیک و 2-0 در مقابل پرتغال و کسب نتیجه مساوی 1-1 در برابر آنگولا به کار خود پایان داد. بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی با برگزاری 48 مسابقه به پایان رسید. در مرحله 1/8 نهایی تیم‌های آلمان، آرژانتین، انگلیس، پرتغال، ایتالیا، اوکراین، برزیل و فرانسه با پشت سر گذاشتن حریفان خود به دور 1/4 آمدند. در نیمه نهایی آلمان که به صعودش به فینال بسیار امیدوار بود، در وقت اضافه 2-0 مغلوب ایتالیا شد و فرانسه هم با 1 پرتغال را برد. در بازی رده‌بندی آلمانی‌ها در ورزشگاه شهر اشتوتگارت 3-1 پرتغالی‌ها را بردند و سوم شدند و نوبت به دیدار پایانی رسید. ایتالیا و فرانسه در فینال 18 دوری مسابقات جام جهانی آلمان در روز 9 ژوئیه 2006 18 تیر ماه در ورزشگاه المپیک شهر برلین به میدان رفتند که پس از اینکه دو تیم در وقت معمولی و اضافه به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند، در ضربات پنالتی ایتالیایی‌ها حرفه‌ای‌تر عمل کردند و با پیروزی 5-4 برای چهارمین بار جام جهانی فوتبال را بالای سر بردند. نقطه تاریک بازی فینال اخراج زین الدین زیدان بازیگردان و ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه از بازی بود. او در وقت اضافه و در دقیقه 110 در حالی که تیمش برتری محسوسی به حریف داشت به دلیل کوبیدن سر به سینه مارکو ماتراتسی مدافع ایتالیا با کارت قرمز داور مواجه و از بازی اخراج شد. در مسابقات فوتبال جام جهانی 2006 جمعاً 64 مسابقه در 12 شهر آلمان برگزار شد. سپ پلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برگزاری جام جهانی آلمان 2006 را به عنوان بهترین مسابقات جام جهانی توصیف کرد.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو گزارش مساحت بدون رکو
وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
لحظات پایانی مجله بامدادی، نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. امدادگران لاشه هواپیمای مسافربری مفقود شده در اندونزی را پیدا کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق تدبیر و هزینه‌های کمتر شد و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خواستار آزادی آرش سیگارچی روزنامه نگار زندانی شد.